این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح شد به وقت ایران. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید و اگه همچنان به ما گوش میکنید بهتون این نوید رو بدم که ما همچنان با شما خواهیم بود با نیم ساعت برنامه زنده که ادامه همون 90 دقیقه ما هر روز ما هست و توی این بخش هم میتونید کلی خبر و گزارش بشنوید و البته موسیقی. همراهمون بمونید، با خبرها شروع میکنیم با نوشین.
متشکرم. اجساد ده‌ها تن از کشته شدگان درگیری‌های اخیر میان نیروهای وفادار به معمر قذافی و مخالفان حکومتی در خیابان‌ها و بیمارستان‌های طرابلس پایتخت لیبی پراکنده هستند. هویت بسیاری از اجساد قابل تشخیص نیست. بنابر گزارش‌ها طرابلس در مقایسه با روزهای گذشته جمعه آرامی را پشت سر گذاشته است. همزمان مخالفان حکومتی و نیروهای ناتو حملات خود را علیه شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، تشدید کردند. با نزدیک شدن طوفان آیرین به آمریکا روز جمعه، مناطقی از شهر نیویورک به دستور شهردار این شهر تخلیه شده و سامانه حمل و نقل شهری نیز تعطیل شده است. در پی دستور تخلیه اجباری، 250 هزار تن از ساکنان مناطق پست شهر از جمله اطراف محله وال استریت، قطب اقتصادی آمریکا، باید تا شامگاه شنبه به وقت اروپا منازل خود را ترک کنند. همزمان هزاران پرواز داخلی و بین المللی نیز لغو شدند. طوفان دریایی آیرین با سرعت 185 کیلومتر در ساعت به سوی نیویورک و واشنگتن در حرکت است. جنگنده‌های بریتانیای نیروهای ناتو روز جمعه یکی از پناهگاه‌های زیرزمینی بزرگ را در شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، بمباران کردند. به رغم اینکه مخالفان معمر قذافی می‌گویند با کنترل طرابلس حکومت قذافی را عملاً سرنگون کرده‌اند، اما هواداران رهبر متواری لیبی همچنان در نقاط مختلف این کشور در برابر شورشیان مقاومت می‌کنند. گروه اسلامگرای بوکو حرام مسئولیت حمله به دفتر سازمان ملل در نیجریه را بر عهده گرفت. روز جمعه حمله انتحاری یک خودرو به ساختمان سازمان ملل در ابوجا پایتخت نیجریه دست کم 18 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام‌های جداگانه این بمب‌گذاری را به شدت محکوم کردند. اتحادیه آفریقا روز جمعه خواستار تشکیل یک دولت انتقالی فراگیر در لیبی شد و اعلام کرد که شورشیان را به عنوان تنها نماینده مشروع ملت لیبی به رسمیت نمی‌شناسد. معمر قذافی رهبر فراری لیبی از حامیان اصلی اتحادیه آفریقا بود و برخی از رهبران آفریقایی از حمایت‌های مالی او برخوردار بودند. و روز جمعه در پی حمله دو مهاجم انتحاری به یک آموزشگاه نظامی واقع در شهر شرشال در غرب پایتخت الجزایر دست کم 18 تن کشته شدند. به گفته منابع بیمارستانی قربانیان 16 نظامی و 2 غیر نظامی بودند. تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
با نوشین خدافظی می‌کنیم، دیگه خبر نداریم. سر ساعت 9 صبح به وقت ایران میتونید خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. سفر ناگهانی امیر قطر به ایران و دیدار با رئیس جمهور ایران. جهت‌گیری‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد سوریه ناآرام. و کشته شدن دست کم 8 نفر در سیل جاده چالوس و چناران. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. لیبی براتون گفتیم، اما سوریه یکی دیگه از کشورهایی هست که در اوج ناآرامی و خشونت به سر میبره. معترضان به حکومت بشار اسد همچنان کشته و دستگیر میشن. درباره آخرین اخبار سوریه بهتره با ایلیا جزائری همراه بشیم.
سوریه و قراری دیگر برای تظاهرات، این بار در جمعه صبر و استقامت. طبق روال جمعه ها در ماه های اخیر، معترضان سوری این جمعه نیز در شهرهای مختلف به خیابان ها آمدند. تظاهراتی که با شلیک گلوله توسط نیروهای امنیتی از آن استقبال شد و حاصل چندین کشته و زخمی و بازداشت ده ها نفر دیگر بود. تظاهرات اعتراض‌آمیز در سوریه به پایان ماه پنجم خود نزدیک می شود. معترضان خواهان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور هستند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، تا ساعات بعد از ظهر جمعه 3 تظاهر کننده در شهر درزور به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. این شهر در هفته های پیش شاهد عملیات نظامی ارتش و نیروهای امنیتی بود. مقام های سوری دلیل این عملیات را مبارزه با گروه های تروریستی مسلح اعلام می کنند، اما معترضان با رد این ادعا می گویند هدف از عملیات نظامی سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز است. در شهر درعا نیز نیروهای امنیتی به سمت هزاران تظاهرکننده آتش گشودند و چند نفر را کشته و زخمی کردند. در درعا تظاهرکنندگان شعار می‌دادند: معمر قذافی رفت، نوبت تو رسیده است بشار. در شهر حمص که در روزهای پیش شاهد بیشترین حملات ارتش و بیشترین تلفات بود، تظاهرات بزرگی در محله‌های مختلف به راه افتاد. چهره شهرهای حما، ادلب و لاذقیه متفاوت از دیگر شهرها نبود. تظاهرکنندگان در این شهرها برای سرنگونی نظام حاکم شعار دادند. در هفته‌های اخیر این شهرها شاهد حملات گسترده ارتش و نیروهای امنیتی و کشته شدن ده‌ها نفر از فرزندانشان بودند. در دمشق پایتخت سوریه و حومه آن تظاهرات اوج گرفته است. الکسوه، جبره، برزه، القدم، المیدان، داریا، حجرالاسود، القابون، کناکر، دوما، قطنا، رکن‌الدین، حموریه، زبدانی و هرستا از جمله مناطق پایتخت سوریه و حومه آن هستند که در آنها تظاهرات گسترده به راه افتاد. همه این تظاهرات با یورش نیروهای امنیتی و بازداشت ده‌ها تن روبرو شد. اما نکته قابل توجه به خیابان آمدن تظاهرات از مسجد اموی در قلب دمشق و یکی از شلوغ‌ترین محله‌های این شهر است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ولی می‌خوایم بازم درباره سوریه بشنویم، این دفعه از یک زاویه دیگه. یک دیدار چند ساعته و کوتاه در تهران بین سران دو کشور انجام شد که به نظر میرسه موضوعش خیلی مهم و ضروری بوده. جزئیات این دیدار البته هنوز مشخص نشده. توی خبرام شنیدید که شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر روز پنجشنبه با سفر به تهران با محمود احمدی نژاد دیدار کرد و بامداد جمعه خیلی سریع به کشورش برگشت. سفیر ایران در دوحه قبلا گفته بود که شیخ حمد به تهران نمیره. از مراد ویسی بشنویم.
شیخ حمد به تهران آمد و افطاری خورد و رفت. امیر قطر در سفر چند ساعته روز پنجشنبه خود به تهران در فرودگاه با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران مذاکره کرد و در خیابان پاستور با محمود احمدی نژاد. برخی کارشناسان معتقدند این سفر به تحولات اخیر سوریه ارتباط داشته است. علی مهتدی، کارشناس مسائل سوریه و لبنان در پاریس:
بعد از شروع حوادث سوریه، خب قطر یه موضع‌گیری مهمی رو داشت و جزو اولین کشورهایی بود که حوادث سوریه رو در واقع حرکت‌های دولت رو محکوم کرد و رایزنی‌های سیاسی رو برای خاتمه دادن به این روند شروع کرد. در همین راستا امیر قطر سفرهایی رو به کشورهای منطقه، کشورهای مهمی که بر سوریه نفوذ دارن یا تأثیر دارن، صورت داده و سفرش به ایران هم در همین راستا عجبی میشه تا در واقع نقش ایفا بکنه. تحلیلگران عرب بر این باور هستن که امیر قطر به این نتیجه قطعی رسیده که به زودی فشار بین‌المللی بر حکومت سوریه نسبت به قبل افزایش بیشتری پیدا میکنه و در واقع بعد از اینکه ایران پیام ترکیه رو نشیده گرفت، اکنون قطر هست که قرار پیام رو به دولت ایران برسونه که ادامه حمایتش از نظام سوریه منافع برای این کشور در بر نداره.
امیر قطر در تهران بدون نام بردن از حکومت سوریه گفت کسانی که نتوانند نسبت به مطالبات مردم خود پاسخگو باشند، نه تنها کشور و ملت خود بلکه منطقه را به سمت ناامنی سوق می دهند. در مقابل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت همگان باید هوشیار باشند که مبادا از آنها علیه دیگری سوء استفاده شود. آیا این سخنان شیخ حمد و محمود احمدی نژاد نشانه همسویی ایران و قطر در قبال تحولات منطقه از جمله سوریه است یا نشانه اختلاف نظر آنها؟ علی مهتدی میگوید هر دو.
یک وجه اختلاف خیلی بارزی دارن، اون هم به شکلی که خب ایران حامی نظام حاکم بر سوریه هست و قطر تا الان نگفته که این نظام باید برکنار بشه، اما همواره حوادث سوریه و سرکوب حکومتی رو محکوم کرده. در دیگر سو وجه شباهتی که دارن منافعی هست که هر دو کشور در سوریه دارن و و ارتباط تنگاتنگی که دولت قطر با دولت سوریه قبلا داشته، همچنین نفوذ قابل توجه قطر در لبنان هست که در هماهنگی با سوریه انجام شده و اینها جزو نقاط مشترک میان دو کشور هست.
از سوی دیگر امیر قطر در حالی به تهران سفر کرد که هفته گذشته خالد مشعل و هیئتی از سران حماس با سفر به دوحه با وی دیدار کرده بودند. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل جهان عرب در لندن، معتقد است سران حماس که به ایران و سوریه نزدیک هستند، ممکن است به دلیل تحولات اخیر سوریه از دمشق به جای دیگری نقل مکان کنند.
ببینید، اولا سوریه بسیار نگرانه که برگه فلسطینی رو که در دستش داشته دست بده. گزارش های الان هست مبنی بر این که حماس علاقمنده که مقر اصلی خودشو به قاهره ببره، گو این که بعضی از رهبرانش تکذیب کردن، ولی این یه واقعیت. مذاکراتی هم حماس با قطر داشته، حتی قطری ها وعده دادن که کمکاشونو دو برابر بکنن اگر حماس به دوحه بره. اینا نشان دهنده این است که سوریه وحشت زده است، نگرانه. اگر فلسطینی هایی که ابزار کارش بودن اینا رو از دست بده، همه ادعاهاش به این که رهبر نیروی ممانعت و مخالفت با اسرائیل است بی‌اعتبار میشه.
و نهایت در تحولی دیگر در همین ارتباط، وزارت خارجه اسرائیل از قطع روابط قطر و اسرائیل خبر داده است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل روز پنجشنبه گفت دولت اسرائیل از گسترش روابط قطر با حماس خشمگین است.
مراد ویسی بود. این بخش مدام درباره سوریه میشنویم. باز هم میخوایم از سوریه براتون بگیم. باز هم بحث بر سر سوریه داخل ایران هست. بحث بین مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی و احتمالاً اختلاف نظر درباره سوریه همچنان در ایران وجود داره و ادامه داره. محمود احمدی نژاد درباره سوریه گفته که ملت و دولت سوریه بر سر اصلاحات به تفاهم برسن. اما رهبر جمهوری اسلامی گفته ماهیت حوادث سوریه با بقیه کشورها متفاوته و غربی‌ها در سوریه دخالت میکنن. آیا گفته‌های محمود احمدی نژاد با آیت الله خامنه‌ای متناقضه؟ وحید پوراستاد و گزارشی در همین زمینه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در تازه ترین اظهار نظر خود در مورد بحران سوریه گفت مردم این کشور باید حق انتخابات، آزادی و عدالت داشته باشند. او همچنین خواستار آن شد که ملت و دولت در سوریه در کنار هم بنشینند و بر سر اصلاحات به تفاهم برسند. البته مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، معتقد است این گفته ی آقای احمدی نژاد بازی موش و گربه با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
به نظر میرسه دولت از بعد از ماجرای وزیر اطلاعات یه بازی موش و گربه رو با آقای خامنه ای رو انداخته و این بازی موش و گربه در چند هفته اخیر به حوزه سیاست خارجی هم کشیده شده. مثلا آقای خامنه ای قبلا به صراحت موضع خودش رو در مورد سوریه مشخص کرده بود، اما آقای احمدی نژاد میاد برخلاف اظهارات آقای خامنه ای در واقع نوعی بحران رو در سوریه به رسمیت میشناسه، نارضایتی در سوریه رو به رسمیت میشناسه و خواستار تفاهم و گفتگو بین اپوزیسیون و دولت میشه.
این موضع آقای احمدی نژاد در حالی بیان شده است که پیشتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با انحراف دانستن اعتراض های مردم سوریه گفته بود ماهیت حوادث سوریه با ماهیت حوادث دیگر کشورهای منطقه متفاوت است. اما چرا مقامات ارشد جمهوری اسلامی مسئله سوریه را متفاوت از دیگر حوادث منطقه می دانند؟ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
اگر دولت سوریه سقوط کنه، بزرگترین متحد ایران در خاورمیانه سقوط میکنه و جمهوری اسلامی یک هوادار بزرگ رو در کنار لبنان و اسرائیل از دست میده و این رو به سود مصالح سیاسی خودش نمیدونه.
چندی قبل رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، هم شرایط سوریه را متفاوت با دیگر کشورهای منطقه دانسته بود.
ما معتقدیم در سوریه هم اگر مردم مطالباتی دارن باید به اون توجه کرد و حتما نباید با مطالبات مردمی که به صورت مسالمت آمیز عنوان میشه برخورد خشونت آمیز داشت، ولی یه نکات قابل توجهی وجود داره در رابطه با سوریه، باید به اون توجه کنیم. ما میگیم اگر در یک کشوری یک گروهی از مردم که اکثریت نیستن خواسته هاشون هم مسالمت آمیز مطرح میکنن، در حد امکان باید توجه بشه و برآورده بشه. ولی اگر خواسته های مردم مسالمت آمیز مطرح نشد، اگر گروه های مسلح سازماندهی شده وارد شدن و دست به کشتار زدن، اگر دست به خشونت زدن، این معلومه که اومده امنیت و ثبات یک کشور و یک منطقه رو به هم بزنه.
البته با وجود گفته‌های جدید محمود احمدی نژاد، برخی معتقدند در زمینه سوریه بین گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی تناقض زیادی وجود ندارد. اما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان، نظر دیگری دارد.
چرا؟ اتفاقا تناقض بسیار جدی داره. ببینید، سپاه قدس رسما با دستور آقای خامنه‌ای مأموریت گرفته که در سوریه دخالت بکنه و سرکوب بکنه نارضایتی‌های مردم رو. مسئله اینجاست که حکومت جمهوری اسلامی به رهبری آقای خامنه‌ای و تمامی رسانه‌های حکومتی و حتی مراجع تقلید و نمازهای جمعه اساسا چیزی به نام بحران در سوریه رو به رسمیت نمی‌شناختند تا کنون. اما آقای احمدی نژاد میاد بحران در سوریه و نارضایتی از رژیم بشار اسد رو به رسمیت می‌شناسه. ما نباید انتظار داشته باشیم آقای احمدی نژاد مثل اصلاح طلبان حرف بزنه. تفاوت اینجاست که آقای احمدی نژاد چیزی رو به رسمیت می‌شناسه که آقای خامنه‌ای اساسا اون رو قبول نداره.
برخی از تحلیلگران معتقدند رویکرد مقامات ایرانی که عمدتاً اعتراض‌های سوریه را فتنه و ناشی از دخالت خارجی خوانده‌اند، باعث شده با گفته‌های جدید محمود احمدی نژاد که خواهان تفاهم دولت و ملت سوریه شده است، بیش از پیش دوگانگی و سردرگمی رهبران ایران در قبال خیزش‌های مردمی در دنیای عرب آشکارتر شود.
اگر خسته شدید همین الان حال و هواتون رو عوض میکنیم با بخش هایی از یکی از ترانه های کریس ریا، خواننده و ترانه سرای بریتانیایی 59 ساله. این ترانه خطاب به دخترش هست، جوزفین. Thank you all my love, yeah. اسریا، شاید خیلی ها باشن بین شما شنوندگان که صدای این خواننده بریتانیایی رو بشناسن. اسم این کار بود جوزفین و خطاب به دختر خودش این کار رو سروده و خونده بود. خبرهای ایران هم کم نیستن، چه توی پایتخت چه شهرهای مختلف. ما هم سری میزنیم به هر چهار گوشه در ایران.
از چهار گوشه ایران.
شهرام رفیع‌زاده، از آذربایجان غربی شروع کنیم. گفته شده که با هر تجمعی برای اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه برخورد میشه، یعنی در واقع تاکید شده که حتی با فعالان محیط زیست هم به شدت برخورد میشه.
بله، این حرفی هست که فرماندار ارومیه ابراز کرده و رسانه ها همون رو منتشر کردن. ایشون گفته که در روزهای اخیر پیامک هایی از طریق تلفن در سطح گسترده در ارومیه و شهرهای دیگر آذربایجان غربی منتشر شده، مبنی بر این که مردم بیان و در یک راهپیمایی به عدم تصویب بودجه‌ای که قرار بود مجلس اختصاص بده به حل مشکل دریاچه ارومیه اعتراض بکنند. اونطوری که فرماندار ارومیه گفته، ایشون تهدید کرده که هر گونه تجمعی در ارومیه برگزار بشه، هم از فعالان مدنی یا محیط زیست، به شکل قاطع با اون برخورد خواهیم کرد.
چه خبر از سیل جاده چالوس چنارانگو؟ یا چندین نفر کشته شدن تو این سیل؟
دست کم 8 نفر در 2 منطقه بر اثر سیل کشته شدند. در جاده چالوس در محدوده آثارای کرج 4 نفر به گفته بخشدار مرکزی آثارا جان خودشون رو بر اثر سیل از دست دادن، و در چناران هم که در استان خراسان رضوی واقع هست، روز پنجشنبه و چهارشنبه بر اثر سیل 4 نفر دیگر هم اونجا جان خودشون رو از دست دادن و 1 نفر هم مفقود شده.
از بچه های رشت برای ما بگو که مبتلا به یک میکروب تازه شدن و تعدادشون هم گویا کم نیست در استان گیلان.
خبری هست که آقای فریبرز منصور بناعتی اعلام کرد، ایشون رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد در استان گیلان هست و گفته که کودکان 6 تا 11 ساله در شهر رشت مبتلا به باکتری هلیکوباکتر پیلوری هستند. باکتری هست که موجب بیماری های دستگاه گوارش، زخم معده و حتی سرطان معده و مری احتمال داره بشه. این یکی از پارامترهای اصلی این بیماری ها هست و ایشون تاکید کرده که آلودگی آب و همچنین پایین بودن بهداشت عمومی منجر شده به گسترش این آلودگی.
خبرهای موسیقی امروز رادیو فردا رو هم باید بشنویم که آخرین برنامه‌مون محسوب میشه. اگه علاقمند و پیگیر آلبوم‌های تازه و کنسرت‌های جدید هستین، این گفتگو رو از دست ندین. منم با شما خدافظی میکنم قبل از شنیدن آخرین برنامه‌مون. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، صبحانه با خبر. صبح شنبه است و بازم میریم سراغ خبرهای مربوط به موسیقی. سلام بر علی ناظمی.
سلام عزیزی، صحبت بخیر، امیدوارم صحبت خیلی خوبی شروع کرده باشی.
انتظار داشتیم که ماه رمضان اینقدر در زمینه موسیقی ماه پرخبری نباشه، ولی گویا آلبوم‌های خیلی زیادی منتشر شد توی ماهی که گذشت. از جمله بعضی از این آلبوم هم اونایی هستن که قبلا منتشر شده بودن و چون ازشون استقبال شده بود بازنشر شدن، مثل کاری از سینا سرلک که یکی از کارهای خیلی خوبش هم هست.
همینطور از کسای دیگه چون هوشنگ و ارسلان کامکار، مثل آلبوم خورشید مستان که سال 85 منتشر شده بود با صدای پیام عزیزی، یک موسیقی عرفانی بود با استقبال روبرو شد، دوباره توی هفته گذشته منتشر شد. آلبوم سایه روشن مهتاب که یه فعالیت نوگرایانه دانشجویان موسیقی بوده دوباره منتشر شده. آینه و خشت اثر استاد احمد ابراهیمی هم دوباره منتشر شده و اون آلبومی هم که اشاره کردی راه و ماه که نوید دهقان آهنگسازش بوده و سینا سرلک خواننده‌ای کرده باز هم منتشر شده و ما میتونیم به بخشی از این آلبوم گوش بدیم.
چه خوش افسانه میگویی به افسونهای خاموشی، مرا از یاد خود بستان، مرا از یاد خود بستان، بدین خواب فراموشی، بدین خواب فراموشی.
همه جالبتر به نظر من انتشار آلبومی هست از اشعار مهدی اخوان ثالث توی 21 سال مرگش.
این 8 شعر از مهدی اخوان ثالث بخاطر خود اخوان ثالث، دو تا شعر رو پیشتر نشنیده بودیم ولی شعرهای چون چاوشی و تو را ای کهن بوم دوست دارم رو پیشتر شنیده بودیم. قرار بود برای رونمایی این آلبوم مراسمی در خانه هنرمندان 4 شهریور برگزار شه ولی متاسفانه این مراسم برگزار نشد. میتونیم از آلبوم قبلی مهدی اخوان ثالث که بعد از انقلاب منتشر شده بود به نام تو را ای کهن بوم دوست دارم بشنویم.
ای درخت معرفت، جز شک و حیرت چیز بارد یا که من باری ندیدم غیر از این بر شاخسارت، بر زمینت کشت و بردت سر به سوی آسمانها با وام شوق چشم پیر و پنهان آبیارت.
و گروهی به اسم رسا که این روزها به صحنه موسیقی هیپ هاپ ایرانی وارد شده اولین آلبومش رو منتشر کرده. چیزی شنیدی از این گروه؟
آره، چند تا آهنگشون در اینترنت قابل دسترسیه و برای فروش هم در ایران گذاشته شده، البته به صورت اینترنتی. میتونیم به آهنگی مثل آهنگ فرشته از آلبوم اول این گروه گوش بدیم.
بریم 4 تا خیابون پایین تر.
چه کوچه هاش خبری نیست از ماشینای مرسدس بنز و بوتیکای لوکس، ولی میزنه چنگ به صورت جریان زندگی تو هر لحظه، آفتاب میزنه مستقیم رو کلم، شاید گرمای زیادی کرده حالمو بد، باورم نمیشه باشه واقعی چیزی که دیدم من.
خارج از ایران دولت چین در زمینه موسیقی خبرساز بوده و اونم به خاطر این بوده که دانلود موسیقی های لیدی گاگا رو ممنوع کرده و البته چند تا خواننده دیگر رو. این خبر تقریبا تو همه رسانه ها هست این روزا.
درسته، یک فهرست 100 آهنگی از جمله 6 آهنگ از لیدی گاگا و از کسایی چون کیتی پری، بک استریت بویز، آهنگایی تو این فهرست وجود دارن و سایت ها باید در عرض 2 هفته این آهنگا رو بردارن وگرنه از سوی وزارت فرهنگ چین با جریمه سنگینی روبرو میشن. وزارت فرهنگ اعلام کرده این کارو برای حفظ امنیت ملی چین انجام میده. ما میدونیم چین خیلی سختگیره نسبت به موسیقی غربی، خصوصا 3 سال پیش وقتی که یک خواننده ایسلندی که در شانگهای کنسرت داشت فریاد تبت تبت آزاد رو سر داده بود، این نظارت ها بیشتر شده.
مارتین اسکورسیزی فیلمساز مطرح آمریکایی جدیداً یه تیزر تبلیغاتی از فیلم تازه خودش در فضای اینترنت منتشر کرده که مستندی هست درباره جورج هریسون، یکی از اعضای متوفی و جاودانه گروه موسیقی بیتلز. تو دیدی این تیزر رو؟
این تیزر جالب، اشاره داره که این فیلم یک فیلم 2 قسمتیه، اسمش هست زندگی در دنیای مادی. مارتین اسکورسیزی که فیلم راننده تاکسی از جمله کارهای بزرگ اونه، پیش هم تجربه‌ای در مورد باب دیلان داره و یک فیلم مستند ساخته بود در اون باره، ولی تحت تاثیر زندگی جورج هریسون قرار گرفته. موسیقی اون رو خیلی صادق میدونه، موسیقی که با روحانیت آمیخته است و حتما اشاره میکنه که تجربه 5 سالش یک تجربه به درد بخوریه.
چی بشنویم در صبحانه با خبر صبح شنبه؟
آهنگ دوستم از جورج هریسون بشنویم که تقدیمش کرده بود به جان لنون پس از مرگش، همگروهی خودش در گروه بیتل. اسمش هست همه سالهای گذشته. I'm shouting all about love while they cheated you like a dog.